رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
دو انفجار در شهر کابل 24 کشته و 91 زخمی بر جا گذاشت. شنوندگان عزیز سلام، محمد هاشم حبیب زاده هستم با همکارم محمد احمدی در برنامه نیم ساعته خبری در خدمت قرار داریم و این برنامه را با سرخط چند خبر آغاز می کنیم.
افغانستان بیشترین موارد لشمانیای جلدی را در سطح جهان دارد. رهبر مقتدر ایران از مقام های عربستان سعودی انتقاد کرده و گفته که زائران زخمی را در حادثه سال قبل کشته است و باراک اوباما مذاکرات خود را با ولادیمیر پوتین را مفید ارزیابی کرد.
افغانستان بیشترین موارد لشمانیای جلدی را در سطح جهان دارد. مقامات افغان با تأیید این موضوع با صدای امریکا صحبت کردند که در جریان برنامه خدمت شما تقدیم خواهد شد. همچنان در مورد گفتگوهای گروه جی بیست خدمت شما گزارش تهیه کرده ایم که با هم یک جا خواهیم شنید. لطفاً تا آخر برنامه با ما باشید. مشروع اخبار از محمد احمدی.
سلام و شب بخیر. دو حمله انفجاری پی در پی بعد از ظهر امروز هنگام رخصتی کارمندان وزارت دفاع افغانستان به وقوع پیوست. در این حملات 24 تن کشته و 91 تن زخمی شدند. خیرالله رسولی از کابل جزئیات بیشتر این خبر را به توجه می رساند. آقای رسولی، شب شما بخیر. تازه ترین انکشاف و خبر بعد از این حملات در کابل چی هست؟
سلام بر شما و سلام بر شنوندگان گرامی. قسمی که شما گفتین، این حمله پس از چاشت امروز ساعت 3:40 رخ داد. البته این زمان است که کارمندان وزارت دفاع در حال رخصتی است. محمد راتمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در صحبت با صدای امریکا گفت نخست یک انفجار در مقابل پل یک پیسگی در روبروی دروازه وزارت دفاع او طرف سرک اتفاق میفته، زمانی که مردم و نیروهای امنیتی به محل تجمع میکنند تا به قربانیان کمک کنند. یک مهاجم انتحاری مواد همراهش را منفجر می خواهی. رادمنش در مورد تلفات چیز نگفت، اما دکتر وحیدالله مجروح مسئول روابط خارجی و سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان به صدای امریکا گفت که ارقامی که به دست اونا رسیده 24 کشته و 91 زخمی است، اما تاکید کرد که شماره از مجروحین وضعیت وخیم داره، ممکن شماره تلفات افزایش بیافته.
و نیروهای امنیتی های گفتن که مسئولیت این حملات را کی به عهده گرفته؟
البته لحظات پس از این حمله طالبان با نشر خبرنامه ادعای مسئولیت این حمله را کردن. گفتن که در این حمله 57 نیروی دولتی از پاد در آمده. آنها هم نوعیت حمله را گفتن، اول یک انفجار محیط صورت میگیره، پس از او یک حمله کننده انتحاری خود منفجر میسازه. و گزارش هایی که هنوز گرچند از سوی مقامات امنیتی تایید نشده، برخی از مقامات بلندپایه حکومتی نظامی هم شامل کشته شده ها است، از جمله جنرال رازق پنجشیری قمندان لوای حمایه وزارت دفاع، سید زمان حسینی عامر حوزه دوم پلیس با یک معاونش، و رحمت الله نبیل رئیس پیشین امنیت ملی در صفحه تویت و فیسبوکش نوشته که مولانا صادق رئیس امنیت کابل و جنرال محمد زمان معاون محافظت رصد جمهوری یا پی پی اس هم در بین کشته شده هاست و دو محافظ رئیس جمهور هم کشته شده.
بسیار خوب. خیرالله رسولی بود که از کابل جزئیات حادثه و حملات انفجاری در کابل را گزارش می داد. در رویدادهای امنیتی دیگر در شمال و مرکز افغانستان، تشکر از آقای رسولی، البته مقام های نیروهای البته مسئولین امنیتی در ولایت کندوز میگن که ولسوالی قلعه زال از دست طالبان خارج شده است. مقامات کندوز میگن که پس از وارد شدن تلفات سنگین به گروه طالبان، این ولسوالی به دست نیروهای امنیتی افغان افتاده است. هرچند این مقام ها شمار دقیق کشته ها و زخمیان طالبان را روشن نساخت، ولی مدعی شد که تلفات سنگینی به جنگجویان گروه وارد شده است. در رویداد دیگر باشندگان و اعضای شورای ولایتی غزنی نگران هستند تا ولسوالی گیروی آن ولایت به دست طالبان سقوط کند. آنان میگویند که از شب گذشته تا اکنون طالبان بسیاری از پسته های امنیتی افغان را در ولسوالی گیرو تحت تصرف خود درآورده است. در پیوند به این دو حادثه امنیتی بعد از مشروع خبرها خبرنگار ما از افغانستان جزئیات بیشتر را ارائه خواهد کرد. خبر دیگری از افغانستان. افغانستان بیشترین موارد لشمانیای جلدی را در سطح جهان دارد. دکتر سمی نهزت رئیس برنامه‌های ملی لشمانیا و مالاریا افغانستان میگوید که برای تداوی لشمانیا پرسنل تخصصی نیاز است که متاسفانه در افغانستان کمبودان محسوس است. با گفته دکتران متخصص در افغانستان بیشتر طبقه فقیر جامعه به لشمانیای جلدی مصاب می‌شوند. گزارشی در این باره بعد از خبرها در بخش گزارش‌ها خواهید شنید. و در بخش خبرهای منطقه سربازان هندی استفاده از بعضی مرمی‌های مرشدار را در عوض مرمی‌های ساچمه‌ای برای کنترل گردهمایی‌های خشمگین در بخش کشمیر تحت اداره هند آغاز خواهد کرد. کشمیر شاهد بعضی بزرگترین مظاهرات ضد هند در پی کشته شدن یک قمندان مشهور شورشیان در ماه جولای بوده است. دو خبر از همسایه افغانستان. رهبر مقتدر ایران امروز گفت که مقام‌های عربستان سعودی سایلین مسلمانی را کشتند که در حادثه زیرپا شدن حجاج در سال گذشته از زخمی شده بودند. حفیظ آصفی با شرح این خبر.
آقای خامنه‌ای گفت سعودی‌های سنگدل و قاتل زخمی‌ها را برای درمان طبی با کشته شده‌ها یک جا در یک کانتینر محبوس کردند. در حادثه زیرپا شدن حجاج در ماه سپتامبر سال 2015 کم از کم 2426 نفر کشته شد. تهران گفت 464 تن از حجاج جان باخته ایرانی بودند. تهران عربستان سعودی را به خاطر سوء مدیریت مناسک حج مسئول آن حادثه دانسته است.
بریتانیا برای نخستین بار از سال 2011 به این سو سفیر خود را برای ایران منصوب کرد. نیکلاس هاپتون سفیر جدید بریتانیا امروز معرفی شد که نشان دهنده تقویت نقش دیپلماتیک آن کشور در پی بهبود روابط با آن کشور، روابط بریتانیا با ایران است. آقای هاپتون قبلا در موقف‌های پایین رتبه در سفارت بریتانیا در تهران کار کرده بود. این تصمیم بعد از اثرگیری پروازهای مستقیم بین تهران و لندن توسط شرکت هوایی بریتیش ایرویز در هفته گذشته است. ساختمان یک پارکینگ نیمه تکمیل در اسرائیل فرو ریخته باعث جراحت 18 نفر شد. گفته شده 3 نفر در زیر آوار گیر کردند. جروسلام پست گزارش داده است که 2 نفر گیر مانده در زیر آوار موفق شدند تا به اداره حالت اضطرار تماس بگیرند. این ساختمان در منطقه رمت هچیال تل ابیب پایتخت اسرائیل موقعیت دارد، جایی که شماری از دفاتر مجهز به تکنولوژی پیشرفته موقعیت دارد. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که مذاکرات مفید را با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه درباره سوریه انجام داده است، اما دو جانب هنوز هم در مورد معامله آتش‌بس به توافق نرسیدند. محمد هاشم حبیب‌زاده با شرح این خبر.
رئیس جمهور ایالات متحده گفت که آتش‌بس زمینه ارسال کمک‌های بشری بیشتری را به آن کشور جنگ زده فراهم خواهد کرد. او این مطلب را در ختم نشست رهبران کشورهای گروه 20 در هانگژوی چین به خبرنگاران بیان کرد. براک اوباما گفت که او به جان کری وزیر خارجه ایالات متحده هدایت داده است تا در جریان روزهای آینده در مورد این آتش‌بس در سوریه با همتایان روسیه‌شان مباحثات را ادامه دهند. این آتش‌بس زمینه ارسال کمک به میلیون‌ها سوریه نیازمند به مواد غذایی و لوازم طبی را فراهم خواهد کرد.
ژاپن امروز شلیک 3 میزایل بالستیک را توسط کره شمالی به دریای ژاپن تقبیح کرد. این میزایل ها از ولایت هوانگی کره شمالی واقع در ساحل شرقی آن کشور شلیک شد. لویدرسیز کره جنوبی این میزایل ها را از نوع میزایل های رادونگ شناسایی کرد که بردان 1000 کیلومتر است. وزارت دفاع ژاپن میگوید که این میزایل ها به داخل زون اقتصادی ویژه آن کشور در منطقه فرود آمده که در کره به نام دریای شرق شناخته می شود. و خبر آخر این که رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که وقتی کارگران صدایشان را برای معاش منصفانه و احترام در محیط کار بلند میکنند، آنان به تاریخ وضعیت کارگران در آمریکا اشاره میکنند. باراک اوباما این مطلب را طی نامه‌ای سرگشاده به کارگران سراسر آمریکا در حال بیان کرده است که امروز دوشنبه در ایالات متحده روز ملی کارگر است. آقای اوباما گفت که اگر وای امروز به دنبال شغلی باشد که به وای اجازه دهد تا امنیتی را برای خانواده‌اش تأمین کند، او به اتحادیه کارگری می‌پیوندد. در حالی که عضویت در اتحادیه کارگری طی 30 سال گذشته به طور پیوسته رو به کاهش بوده، مزایای کارگری که اتحادیه‌ها برای آن چندین دهه گذشته مبارزه کردند، حالا در اکثر محیط کاری آمریکا به امری معمول تبدیل شده است. این مزایا شامل 5 روز کار در هفته، بیمه صحی و پرداخت معاش به کارمندان در هنگام تعطیلات است. این بود مشروع خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا.
معلومات دقیق و همه جانبه در وبسایت صدای آمریکا voadari.com.
شنوندگان عزیز، اخبار افغانستان، منطقه و جهان را شنیدین. اکنون توجه شما را به گزارش ها تهیه شده در رسیدی های رادیو آشنا جلب می‌داریم. اما نخست از همه میرویس بیژن همکار ما در خط مستقیم تلفن هستند تا در رابطه با تصرف مجدد ولسوالی قلعه یزال توسط نیروهای امنیتی افغان و همچنان احتمال سقوط ولسوالی گیروی ولایت غزنی گزارش بدن. آقای بیژن سلام بر شما، بفرمایید که تازه ترین ها در این دو مورد تا چی قرار است؟
با سلام به شما و تمام شنوندگان رادیو آشنا آمریکا. خب این جزئیاتی که از ولسوالی گیروی ولایت غزنی در اختیار ما قرار نشسته، جنرال امین الله مدکل فرمانده پلیس این ولایت میگه که حدود 500 طالب مسلح از ولایت های پکتیا، زابل و سوهات از غزنی از 12 شب روز تاکنون با نیروهای امنیتی ولسوالی درگیری دارن و این ولسوالی مرکزش و مرکز فرماندهی در دوست نیروهای امنیتی است. ولی اعضای شورای ولایتی ولایت میگه که احتمال داره تا ساعت بعدی ولسوالی سقوط بکنه، به خاطر که مخالفین مسلح دولت تجمع بیشترشان در این ولسوالی متمرکز ساختن و تا هنوز با وجود گفته شده 100 طالب در درگیری ها کشته شده، ولی تا هنوز از تلفات نیروهای امنیتی و رقم دقیق است تلفات مخالفین مسلح دولت در دست نیست.
داره و در ولسوالی قلعه یزال ولایت کندز نیروهای امنیتی چگونه توانستن این ولسوالی را تصرف بکنن و مقامات چه میگویند که آیا پیشرفت دیگر هم احتمال داره که صورت بگیره و فقط در همین جا عملیات اونا به پایان میافته؟
خب ولسوالی قلعه یزال که از دو ماهی طرف در تصرف طالبا بود، امروز ساعت 10 امروز به تصرف نیروهای امنیتی درآمد. فرمانده امنیه ولسوالی ولایت و همچنان نظر شورای ولایتی از ادامه عملیات در این ولایت سخن میزن، گفتن که شمار زیاد از مخالفین مسلح دولت در این درگیری ها کشته شده. اسدالا مرخیل و والی قندوز گفت که عملیات تا آخرین مناطق پاکسازی مناطق قندوز ادامه خواهد داد، ولی از تلفات رقم دقیق تلفات مخالفین نیروی امنیتی سخن ندارد. اما شورای ولایتی کندوز میگه که این عملیات به دلیل از اینکه هماهنگی بین نیروهای امنیتی وجود نداره، بجز از مرکز فرماندهی و ولسوالی در اطراف در قسمت آفتف بازاری ولسوالی جنگ جریان داره و احتمال داره که دوباره طالبا بتونن مرکز ولسوالی به دست بگیره.
بله، تشکر از شما آقای میرویس بیژن. بعد از گزارش های دیگری هم از شما خواهیم داشت.
رادیو آشنا صدای امریکا، اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5. صدای امریکا، آشنای شما.
افغانستان بیشترین مورد لشمانیای جلدی را در سطح جهان دارد. دکتر سمین نهضت، رئیس برنامه‌های ملی لشمانیا و ملاریا، میگوید که برای تداوی لشمانیا پرسنل تخصصی نیاز است که متاسفانه در افغانستان کمبود آن محسوس میباشد. به گفته یه دکتران متخصص در افغانستان، بیشتر طبقه فقیر جامعه به لشمانیای جلدی مصاب می شوند. در این مورد همکار ما سمسامه سیرت گزارش مفصل فرستاده است که شما را به شنیدن آن دعوت می کنم.
به یکی از مراکز تداوی لشمانیا در غرب کابل آمدم. از 8 صبح تا 11 پیش از چاشت تجمع افرادی که مصاب به سالدانه یا لشمانیای جلدی اند بیشتر است. ظاهراً بیشتر مراجعین از طبقه فقیر اجتماع اند. دکتران نیز این مسئله را تایید می کنند و می گویند بنابر کمبود امکانات و صحی نبودن مکان زندگی، خانواده های فقیر بیشتر به لشمانیای جلدی مصاب می شوند. دکتر محبه افغان در صحبت با صدای آمریکا میگوید
وقتی که یک مریض ما مصاب به این مرض سالدانه میشه به دیگرای خدا میگه که اینمی زخمتان سالدانه است و اونا مراجعه میکنن به کلینیک ما. مراجعین ما طبقه فقیر ما زیادتر میباشه که مصاب به مرض سالدانه میشن.
مسئولان مرکز صحی با نصب تصاویر و پوسترها به گونه در مورد لشمانیای جلدی و راه‌های وقایه آن آگاهی دهی کرده اند. اما هنوز هم افغانستان بیشترین واقعات لشمانیای جلدی را در سطح جهان دارد. از سوی دیگر برخی از مبتلایان به مرض لشمانیا به ویژه بانوان از توهین و تحقیر شدن از سوی برخی ها به دلیل وجود نشانه های لشمانیا در صورتشان رنج میبرند. با یک بانوی که مصاب به لشمانیای جلدی در صورتش بود صحبت کردم. او از این ناحیه خیلی شاکی بود اما حاضر به مصاحبت در این مورد نشد. وحید الله مصاب به سالدانه شده است. او در صحبت با صدای آمریکا میگوید
والا قبلا ما تو نمیفهم یک بخاری که بسیار کوچک بود تیره مکندم به خاطر از گفتم شاید بخار عادی باشه. باز بعض چیزای دوایی که بدست به خاطر از بود تو استعمال کردیم دیدیم که این روز به روز به سرخی خود تبدیل کرد. بعض کسا دوستا گفتن که سالدانه است. باز من مراجعه کردم تقریبا دو هفته پیش اومدم با دکترها صاحبا میرم نشون دادم بازا گفتن که اید دانه سالدانه است باز من تحت تداوی گرفتن و تا فعلا تحت تداوی است.
وقات لشمانیا در کابل 33%، در ننگرهار 10%، در خوست 9%، در هرات 8% و در پروان و بلخ 6% و به همین ترتیب در 70% ولایت کشور وجود دارد. بر بنیاد آمار وزارت صحت عامه افغانستان 53% مبتلایان به لشمانیا مردان و 47% زنانند. سمی نهزد مسئول برنامه های ملی لشمانیا و ملاریا در صحبت با صدای آمریکا میگوید تداوی لشمانیا پرسنل تخصصی نیاز دارد که مراکز تداوی لشمانیا در این زمینه با مشکل مواجهند. آقای نهزد میگوید در تشکیل برخی از مؤسسات تطبیق کننده ای برنامه تداوی لشمانیا پرسنل تخصصی وجود ندارد. آقای نهزد افزود
متاسفانه در سالهای آخر عرضه خدمات لشمانیا که ضروراً باید توسط از این NGO یا از این مؤسسات تطبیق شود به او اندازه که لازم بود ارائه نمی شد که بعد دلایل مختلف که ادویه خود لشمانیا تهیهش قیمت‌تر بود و مؤسسات نمی تانست یا تهیه دوا را نداشتن ما در جستجوی از این شدیم که یک مقدار ادویه را از طریق سازمان سی جهان تهیه بکنیم که خوشبختانه در جریان سال 2015 و سال 2016 و یک مقدار دوایی که کفایت ما را تا آخر سال 2017 بکنم کاری کردن.
در افغانستان واقعات لشمانیای کشنده در برخی از ولایت های دوردست اتفاق می افتد که بر بنیاد آمار وزارت صحت عامه افغانستان بسیار نادر است. واقعات لشمانیای جلدی اما معمول می باشد. لشمانیای جلدی مانند لشمانیای کشنده حیات انسان را تهدید نمی کند اما داغ بر جا مانده از آن در سطح جلد هرگز از میان نمی رود. به گفته دکتران مبتلایان به مرض لشمانیای جلدی هر چه زودتر به مراکز صحی مراجعه کنند درمان آن ساده تر می شود و داغ بر جا مانده از آن کوچکتر می باشد. به گفته دکتران معالج در افغانستان معمولا عامل انسان‌های مصاب است که توسط پشه‌های خاکی از آنها به دیگر افراد انتقال می‌کند. برای پیشگیری باید کلکین‌ها جالی گرفته شود و خانه‌های رهایشی به گونه معیاری ساخته شوند.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
شما صدای ما را از واشنگتن می‌شنوید. مقامات ایالات متحده و روسیه امروز یک بار دیگر در حاشیه نشست اقتصادی G20 در چین ملاقات کردند تا راه را برای پایان دادن جنگ 5 ساله در سوریه دریابند. اما باز هم در این زمینه با توافق دست نیافتند. در همین حال گزارش داده شده است که در یک سلسله انفجارها در نقاط مختلف سوریه حداقل 43 نفر کشته شدند. از جانب دیگر حکومت سوریه از پیشرفت‌های در حلب نیز خبر داده است. در این رابطه با گزارش از همکارم احمد فؤاد لامی توجه کنید.
جان کری وزیر خارجه ایالات متحده و سرگی لاوروف همتای روس او نتوانستند که به هدف دسترسی بیشتر امداد رسانان بشری به مناطق تحت محاصره روی توقف نبردها در سوریه به موافقه برسند. در همین حال رسانه‌های وابسته به حکومت سوریه گزارش دادند که نیروهای طرفدار بشار الاسد امروز عملیات گسترده‌ای را در شهر حلب آغاز کردند. این گزارش‌ها می‌افزایند که نیروهای وفادار به حکومت سوریه ساحاتی را که ماه گذشته از دست داده بودند دوباره تصرف نموده و محلات تحت کنترل شورشیان را نیز تحت محاصره درآوردند. اردوی سوریه یک ویدیوی به نشر رسانید که نشان دهنده جنگ در حلب است. در این ویدیو جنگجویانی که ادعا می شود شورشیانند در حال فرار دیده می شوند. محتویات این ویدیو از سوی کدام منبع مستقل تایید نشده است. در صورتی که ادعای نظامیان سوری حقیقت داشته باشد، این گونه برگشت و پیشروی آنان ضربه بزرگی به گروه‌های شورشی محسوب می شود. در صورتی که ادعای نظامیان سوری حقیقت داشته باشد، این گونه برگشت و پیشروی آنان ضربه بزرگی به گروه‌های شورشی محسوب می شود. از سوی دیگر ترکیه اعلام داشت که ساحات مرزیش را با شمال سوریه از وجود جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش پاک ساخته است. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده دیروز در حاشیه نشست سران 20 اقتصاد بزرگ جهان با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه ملاقات داشت و روی مسائل سوریه نیز با او صحبت نمود.
رئیس جمهور اردوغان و من همچنان موافقه کردیم تا انتقال سیاسی مسالمت آمیز در سوریه را پیگیری کنیم که یگانه راه پایدار برای ختم جنگ وخیم داخلی در آنجا است و ما برای تنزیل رنج بشری با هم کار خواهیم کرد و اطمینان حاصل خواهیم کرد که مردم سوریه بار دیگر بتوانند در امن زندگی کنند و بتوانیم در کل منطقه را با ثبات سازیم.
اما خشونت ها در سوریه ادامه دارد. بر اساس گزارش سانا یا آژانس خبری رسمی سوریه، دو انفجار امروز صبح در دروازه شهر ساحلی ترتوس رخ داد که کم از کم 30 تن در آن کشته شدند. این شهر که یک مرکز حامیان بشار الاسد شمرده می شود، میزبان یک پایگاه نیروهای دریایی روسیه نیز هست. سانا همچنان گزارش می دهد که در شهر حمص، حومه دمشق و در شهر شمال شرقی حسکه نیز انفجاراتی صورت گرفته است. در همین حال دیدبان حقوق بشر سوریه که مقر آن در لندن است، شماره تلفات ناشی از این همه انفجارها را حداقل 47 نفر بیان می کند. اجالتان و مسئولیت این انفجارها را کسی یا گروه ادعا نکرده است.
اگر یک طفل در منطقه شما به پولیو مبتلا شود، تمام اطفال زیر سن 5 سال آن منطقه را به بیماری فلج تهدید می کند. اگر می خواهید فرزندان مسئول داشته باشید، اطفال زیر سن 5 سالتان را به گونه رایگان واکسین کنید.
شنوندگان عزیز، قبل از این که آخرین گزارش این ساعت را خدمت شما تقدیم کنیم، میخوایم که برنامه گفت و شنود و خبر اتری امشب که به ترانسپورت هوایی در افغانستان اختصاص داده شده است با شما معرفی کنیم. شما میتونین که در این برنامه اشتراک بکنین. موضوع برنامه ای است که چرا با وجود سرمایه گذاری های هنگفت، شرکت های هوایی تا هنوز طیاره های افغانستان اجازه نشست را در میدان های هوایی بین المللی ندارند. دلیل آن چیز شما چی فکر میکنین؟ اگر میخواین در برنامه اشتراک بکنین، میتونین به شماره تلفن 0790-010-070 از داخل افغانستان زنگ بزنین و اگر از خارج میخواین در با برنامه تماس بگیرین، میتونین به شماره تلفن 001-202-619-3136 با ما به تماس شوین. همچنان اوچه داد دوستای ما که به انترنت دسترسی دارن میتونن سر بزنن به facebook.com/voadri و facebook.com/voapashto و نظریات، پیشنهادات، انتقادات و سوالاتشان با ما شریک بسازن. و در آخرین گزارش این ساعت، رودریگو دورترتا رئیس جمهور فیلیپین امروز دوشنبه گفت که قبل از پایان یافتن مبارزه حکومتش بر ضد مواد مخدر، شمار زیادی از مردم کشته خواهد شد. از زمانی که دو ماه قبل آقای دوترته به کرسی ریاست جمهوری رسید، تا حال حدود 2400 نفر در آن کشور کشته شده است. شرح بیشتر این گزارش را از حفیظ آصفی می‌شنویم.
اظهارات رئیس جمهور فیلیپین در حال مطرح گردیده است که قرار است او فردا با باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده در اجلاس لاوس ملاقات کند. آقای دوترته از قبل به صورت واضح گفته است که او از رئیس جمهور ایالات متحده در مورد مسائل مربوط به حقوق بشر خواستار پند و اندرز نمی باشد.
مبارزه بر ضد مواد مخدر ادامه خواهد یافت. بسیاری خواهند مرد و بسیار هم کشته خواهند شد تا اینکه دستفروشان مواد مخدر از سرکها بیرون روانه شوند. ما تا زمانی با مبارزه خود ادامه خواهیم داد که آخرین تولید کننده مواد مخدر کشته شود و من این کار را ادامه خواهم داد و به هر کسی که برخورد مرا نظارت می کند توجه نخواهم کرد.
پلیس فیلیپین میگوید که 900 نفر در نتیجه عملیات پلیس کشته شده و متبقی آنان در جریان تحقیق جان باخته اند. در گذشته آقای دوترته شاروال شهر داواو واقع در جنوب فیلیپین بود، شهری که جرم جنایت در آن معمول بود. او در ماه می امسال به دلیل در انتخابات ریاست جمهوری کشورش به پیروزی رسید که تعهد کرد تا جنایت و معامله‌گران مواد مخدر را سرکوب کند. مبارزه رئیس جمهور فیلیپین از حمایت گسترده مردم برخوردار شده است، اما در این حال فعالان حقوق بشر و ایالات متحده از برخورد آقای دوترته ابراز نگرانی کردند. رئیس جمهور فیلیپین گفته است که کشورش از حاکمیت برخوردار است و فقط به خواست مردم کشورش گوش خواهد داد.
I am a president of a sovereign state.
من رئیس جمهوری یک کشور دارای حاکمیت هستم و از دیر زمانی به این سو از مستعمره بودن بیرون شده ایم. هیچ کسی به استثنای مردم فیلیپین استاد و رهنمای من نیست.
این اظهارات آقای دوترته قبل از ملاقاتش با رئیس جمهوری ایالات متحده بیان شد و تاکید کرد که هر کس سابقه کشتارهای فراقضایی را دارد. رئیس جمهور فیلیپین قبلا ملل متحد را نیز مورد انتقاد قرار داده بود، زیرا این سازمان کشتاری را که توسط حکومت فیلیپین صورت می‌گیرد مورد انتقاد قرار داد. در لاوس آقای دوترته ملاقات با بان کی مون منشی عمومی ملل متحد را رد کرد. رئیس جمهور دوترته به قانونگذاران نیز هشدار داده است که در کمپاین مبارزه با مخدرات دخالت نکنند. او گفته است که اگر آنان مانع تلاش‌ها به خاطر ترقی کشور شوند کشته خواهند شد. نزدیک به 700 هزار معتاد و دستفروش مواد مخدر برای فرار از سرکوب پلیس خود را تسلیم کردند. به گفته رئیس پلیس فیلیپین اکنون کاهش چشمگیری در گراف جرایم رونما شده است، هرچند قتل آدمکشی افزایش یافته است. ایالات متحده آمریکا متحد نزدیک فیلیپین به خاطر کشتارهای اخیر در آن کشور ابراز نگرانی عمیق کرده و حکومت آقای دوترته را به رعایت معیارهای حقوق بشری ترغیب کرده است. دیدبان حقوق بشر مستقر در نیویورک میگوید که ایالات متحده و اتحادیه اروپایی باید به دوترته روشن بسازند که دامن زدن چنین خشونت غیر قابل قبول بوده و احتمالاً بهای سنگین دیپلماتیک و اقتصادی را در پی خواهد داشت. در غیر آن تصور پایان کشتارها دشوار خواهد بود.
فشرده خبرها. دو حمله انفجاری پی در پی بعد از ظهر امروز هنگام رخصتی کارمندان وزارت دفاع افغانستان در کابل به وقوع پیوست. در این حملات 24 تن کشته و 91 تن زخمی شدند. مقام های ولایتی قندوز میگن که پس از وارد شدن تلفات سنگین به گروه طالبان، ولسوالی قلعه زال به دست نیروهای امنیتی افغان افتاده است. افغانستان بیشترین مورد لشمانی های جلدی را در سطح جهان دارد. دکتر سمی نهزد رئیس برنامه‌های ملی لشمانیا و ملاریا میگوید برای تداوی لشمانیا پرسنل تخصصی نیاز است که در افغانستان کمبود آن محسوس است. سربازان هندی استفاده از بعضی مرمی‌های مرچدار را در عوض مرمی‌های ساچمه‌ای برای کنترل گرده همایی‌های خشمگین در بخش کشمیر تحت اداره هند آغاز خواهند کرد. رهبر مقتدر ایران امروز گفت که مقام‌های عربستان سعودی زائرین مسلمانی را کشتند که در حادثه زیرپا شدن حجاج در سال گذشته زخمی شده بودند. بریتانیا برای نخستین بار از سال 2011 به این سو سفیر خود را برای ایران منصوب کرد. نیکولاس هاپتون سفیر جدید بریتانیا امروز معرفی شد که نشان دهنده تقویت نقش دیپلماتیک آن کشور در پی بهبود روابط آن کشور با ایران است. آقای هاپتون قبلا در موقف های پایین رتبه در سفارت بریتانیا در تهران کار کرده بود. ساختمان یک پارکینگ نیمه تکمیل در اسرائیل فرو ریخته، باعث جراحت 18 نفر شد. گفته شده که 3 نفر در زیر آوار گیر ماندند. جراسلام پست گزارش داده است که 2 نفر گیر مانده در زیر آوار موفق شدند تا به اداره حالت اضطرار تماس بگیرند. رسانه ها گزارش دادند که فرو ریختن این ساختمان پارکینگ به خاطر سقوط کرن بر روی آن تعمیر بوده است. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید که مذاکرات مفیدی را با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه درباره سوریه انجام داده، اما دو جانب هنوز هم در مورد معامله آتش‌بس و توافق نرسیدند. این آتش بس زمینه ارسال امداد بیشتر بشری را به آن کشور جنگ زده فراهم خواهد کرد. ژاپن امروز شلیک 3 میزایل بالستیک را توسط کره شمالی بر دریای ژاپن تقبیح کرد و امروز در ایالات متحده آمریکا روز ملی کارگر است و در این ارتباط به جمهور آمریکا نامه سرگشاده خطاب به کارگران سراسر آمریکا فرستاده است. این بود مشفی خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا و حال گفته شنود خبر